أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که در ادامه گفتار پیشین مطرح است، آیه 151 این سوره شریف است. تا پایان آیه 150، مباحثی که پیرامون تحویل قبله، تغییر قبله در این آیات مطرح بود به پایان رسید و گذشت. به دنبال اتمام این بحث بسیار مهم و سنگین در آیات مبارکه سوره بقره، خداوند یه نکات کلی رو مطرح می کند و بازی افقهای دیگری در این سوره مبارکه پیش رو گشوده می شود. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا، همان گونه که ما ارسال کردیم و فرستادیم در میان شما رسولی را از خود شما که یتلو علیکم آیاتنا، بر شما تلاوت میکند آیات ما را. کلمه کافی که در ابتدای اون جمله میبینید، کما، این کاف علامت تشبیه هست، یعنی مانند اون که، شبیه اون که. ارسلنا فیکم، چه چیزی رو خداوند به چه چیزی شباهت میدهد و تنظیر یا تشبیه میکند؟ آمدن پیامبر و رسالت پیامبر مشابه چیست؟ مشابه بحث قبلی اون چیزی که قبلا مطرح شده است و بازگو شده، مسئله تحویل قبله بود، مسئله تغییر قبله بود. با تغییر قبله اون آیات پایانی خواندیم که خداوند سبحان فرمود نعمت بر شما تمام کردیم، شما رو به مسیر درستتون هدایت کردیم و یه فواید و برکاتی رو برای تحویل قبله مطرح کرد. نمیخوام تکرار کنم اون مباحث رو. همون گونه که نعمت بر شما به وسیله نبوت تمام میشود، این تغییر قبله هم همون مقدار مهم بود. همان مقدار که تغییر قبله نعمت مهم است برای شما، بسیار مهمتر نعمت اصل رسالت و نبوت پیامبر است. یه چنین نزدیکی و تشابهی رو بین بحث گذشته و این بحث حضرت باری تعالی مطرح میکنند. کما ارسلنا، مسئله رسالت و رسول و این واژه رو زیاد در قرآن میبینیم و آشناس ذهن عزیزان. خود واژه رسالت شاید در اصل به معنای پیام و پیام رسانی و این مقوله باشد، یعنی به نوعی میتوان گفت که خود رسالت فرستادن است، اما فرستادن پیام اگر به این معنا بگیم دقیق‌تر و مطابق با معانی لغوی است. چون گاهی این اشتباه رو ما میکنیم، برای فرستادن بعض از چیزهایی که فرستاده میشود هم از کلمه رسالت، یعنی از این ریشه استفاده می کنیم. گاهی این اصطلاح اشتباه مرسولات یا مرسله پستی رو به کار می بریم. گاهی پشت این قوطی های بزرگ چای، کیسه های برنج می نوشتن مرسله فلانی. اصلا به طور کلی به کار بردن کلمه رسالت در غیر چیزی که فرستاده می شود برای پیام غلط است. فرستادن پیام رو رسالت میگویند و رسول کسی است که پیام می آورد و پیام رسانی می کند. پس بنابراین رسول اون کسی است که پیام می آورد، یعنی پیام آور است، و رسالت یعنی پیام رسانی. همین تعبیر پارسی ما معنای مناسب دقیقی است، پیام آور، پیام رسان. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همان گونه که نعمت رو تمام کردیم بر شما با فرستادن رسولی منکم، پیامبری از شما، یتلو علیکم، رسولی فیکم منکم. اشاره شده است گاهی خدمت عزیزان که در مورد پیامبران الهی این دو کلمه و ترکیب رو میبینید، پیامبران فیکمند و منکم، یعنی در شما و از شما. یه نکته ظریفی رو اینجا من عرض کنم. به طور کلی پیامبران الهی انسانهایی بودند که کاملا در دسترس جامعه بودند، و این نکته خیلی مهمی است برای اون کسانی که داعیه تربیت و تعلیم در جامعه دارند. در دسترس بودن مردم و متعلمین این نکته بسیار مهمی است برای اینها. هیچ تاریخی نشنیدیم که انبیاء الهی حاجبی و دربانی و مانعی و این گونه مسائل رو پیامبران نداشتند. اینها انسانهایی بودند در میان جامعه و در دسترس عموم قرار داشتند. این نکته بسیار مهمی است در مادی تعلیم و تربیت. واقعا هنگامی که یه استاد و یه معلم، یه مربی در میان خود مردم است، یعنی بالاخره به این گونه نیست که در یه ساعت خاص و یه لحظه خاصی یه ظهوری داشته باشد بعد هم غایب بشود، یه غیبت صغرا و کبرایی داشته باشد. نه، هنگامی که یه معلم در میان متعلمین است، در دسترس است، قبل از کلاس، بعد از کلاس در اختیار است، با اینها سخن میگوید، امکان ارتباط نزدیکتر با اون برقرار میشه، عملی خواهد بود، بسیار آثار عجیب و مبارک و فوق العاده ای در این جهت دیده میشه. شاید یکی از نکات قوتی که در گذشته در حوزه های علمیه وجود داشت همین مسئله بود، اون ارتباط تنگاتنگی. نه اینکه الان نباشه، شاید الان کم رنگتر باشه با اون معنای گذشته، اون ارتباط تنگاتنگ این چنینی که اساتید در دسترس بودن بیشتر ارتباطشون منحصر نمیشد به لحاظ کلاس و درس. اون رویه‌ای که در نظام و سیستم دانشگاهی حاکمه نوعاً به این شیوه است، استاد ظهور کمتری دارد، ارتباط و دسترسی کمتری به اون حاصل میشه برای دانشجویان. این در گذشته ها در حوزه های علمیه دیگر گونه بود و به نوعی بود که واقعا اساتید خیلی در دسترس بودن، و این ارتباطی که برقرار می شد عامل انتقال بسیار مثبت علم و دانش و از اون مهمتر تربیت بود و تربیت عینی رو منتقل می کردن و می گرفتن. بسیار این عنصر مهمی بود، واقعا کارا بود. این تعبیر فیکم که خداوند سبحان برای پیامبران مطرح می کند همین نکته رو می رساند. انبیا چنین انسانهایی بودند، اینها در میان مردم می جوشیدند با خلق، اینها جدای از مردم زندگی نمی کردند، فاصله بین اینها نبود، لذا ارتباطشون، انتقال پیامشون، تعلیم و تربیتشون به راحتی دست می داد و برای جامعه لذت و شیرینی داشت. خب اون منکم هم که اشاره از جنس مشترک است که گاه اشاره کردیم. ما فرستادیم فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، که این رسول تلاوت می کند بر شما، این پیامبر، آیات ما را بر شما بازگو می کند، می خواند، تلاوت می کند آیات را. چیزی نگذشته است از آیه که به عنوان دعای ابراهیم همین مطلب را خدمت عزیزان در چند نوبت قبل بازگو کردیم، که می بینید این رو خدای سبحان مجدد به بیان دیگه مطرح می کنه. و همونجا گفتیم کار اول پیامبر اسلام همین بود که آیات را تلاوت کند، آشنا کند جامعه رو با آیات الهی به شیوه های مختلف اون. و چون بحث تلاوت آیات است، مراد آیات قرآن است، یعنی آیات نوشتنی و خواندنی الهی، منتها با همون شیوهی که قرآن تعبیر به تلاوت می کند، یعنی خواندنی که به دنبال اون حرکت می آید. اصلا واژه تلاوت در اصل لغت عرب به معنای المتابعه، به معنای تبعیت است، پیگیری است. یتلو علیهم، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت میکند، واخوانی میکند، پیگیری میکند، بر شما آیات رو، به شما هم با همین شیوه با اون قدم به قدم حرکت میکند. و یزکیکم، و این پیامبر آیات رو بر شما میخواند و شما رو تزکیه میکند. در همون آیه شریفه که اشاره کردیم به عنوان دعای ابراهیم بود که از خدا خواست که پیامبری بیاید که چنین و چنان کند، گفتیم فعل تزکیه به معنای طهارت و به معنای رشد است. البته بیشتر مواردی که فعل تزکیه در کلام عرب به کار برده میشه اون معنای رشد فهمیده میشه و اون نمو و تعالی استفاده میشه. عرض میکنم که واقعا کار پیامبران همین بوده است عزیزان. یعنی پیامبر مکرم اسلام میخواست انسانها رو یه اطلاعی ببخشد، انسانها رو از یه حضیض پست زندگی بلند کند، همت اینها رو اوج بدهد، اندیشه های انسان در یه فضای بسته محدودی نباشد، انسانها افقهای بلندی رو ببینند، بیندیشند، زندگی رو در یه چارچوب نیازهای مادی تجربه نکنند و منحصر ندانند، فکرشون دایای رشد و تعالی باشد، همتشون علو و بلندی داشته باشد و این رشد شخصیتی خواسته مهم و شاید نخستین پیامبر مکرم اسلام بود که میخواست انسانها رو این اطلاع رو در وجودشون ایجاد کند. این با تزکیه دست میدهد، این کاریست که از اون تعبیر به تزکیه. پس یتلو علیکم آیاتنا، این تلاوت آیات مقدمه است برای همین رشد، برای همین تعالی که این پیامبر میخواد در وجود شما ایجاد کند. با نشان دادن آیات الهی، با گشودن اون رازهایی که در این کلام وجود دارد، ذهن شما را از این اولا دنیای محدود باز میکند و جهانی بسیار عمیق رو و یه سیر تکاملی بشر رو عالم به عالم، وادی به وادی به شما تعلیم میدهد. اون عمق وجود انسان رو برای شما میگشاید، توانایی های درونی شما رو به رخ شما میکشد این آیات و اثبات میکند به شما که از اما انک جرمون صغیرو و فی کنتول عالم الاکبرو، اثبات میکند برای شما کوچک نیستید، شما بسیار بزرگید، شما توانمندی های فوق العاده غیر قابل توصیفی گاه دارید ای انسان ها، و این موجب رشد و تعالی می شود که می دانید چه دارید و سرمایه شما چیست و با این متاع چه تجارتی با خودتون باید بکنید و خودتون رو ارزان نمی فروشید. تزکیه می کند شما رو، رشد می دهد این پیامبر شما را. خب این رشد به چه شیوه است؟ یعنی این رشدی که پیامبر می خواد در مورد انسان ها چه رشدی است؟ تکیه، یا بگوی این اون زیرساخت و بستر اصلی که پیامبر و دیگر پیامبران، مخصوصا این پیامبر، برای رشد شما انسانها میگشاید و تأکید بر اون میکند چیه؟ آیا تأکید این پیامبر بر رشد و توسعه اقتصادی شماست؟ یعنی این پیامبر میآید آیات الهی بر شما میخواند، اونگاه شما مستعد میشید که در زمینه اقتصاد پویا جدی حرکت کنید و دست بیابید به پهنه های بلند، قله های بلند اقتصاد؟ آیا تأکید این پیامبر این از این نقطه آغاز میکند؟ این رو مبنای رشد شما و اطلاع انسان قرار میدهد؟ آیا توسعه نظامی و قدرت و توانمندی و اطلاع نظامی رو مبنای کار خودش قرار میدهد این پیامبر؟ این چنین عمل میکند؟ نه، هیچ کدام از اینها و مثل اینها نیست، بلکه این رشدی و این ارتقایی که میخواهد به بشریت بدهد. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، با تعلیم است. او میخواهد رشد علمی به بشریت بده، یعنی ابتداعا توسعه فرهنگی است، ابتداعا توسعه دانش و بینش بشری است. از این بود انسان رو دارای وسعت کند این پیامبر و این بزرگ مرد، که اگر این بود زیربنای اقتصاد باشد، اگر فرهنگ زیر ساخت اقتصاد بود، اقتصاد در مسب و مجرا و مسیر درست خودش قرار می‌گیرد. اگر فرهنگ زیربنای قدرتمندی و توانمندی نظامی بود، این توانمندی درست به کار بسته می‌شود، این انحراف ندارد، اعوجاج و کجی در این نخواهد بود و سوء استفاده از این نیرو و توانایی و سیطره و سلطه نخواهد شد. اگر اون زیربنای فرهنگی باشد، کار درست می شود، کار در مسیر خودش قرار میگیرد و این شیوه نگاه این پیامبر است. و یعلمکم الکتاب و الحکمه. یه مرور دیگه آیه رو داشته باشیم با هم. پس پیامبری آمد در میان شما که این پیامبر عمده دل مشغولی که دارد آن است که یتلو علیکم این آیات رو مرتب بر شما بازگو کند و شما را آشنا کند با آیات. این آیات با شما چه می کند؟ زمینه رشد رو در وجود شما ایجاد می کند، یه اعتلاعی به شما و ارتقایی به فکرتون، به جانتون، به قلبتون، به وجودتون و زندگی شما می بخشد. شما را از یه سیکل بسته به در می آرد و در یه مسیر رو به جلو. گاهی اشاره می کردم در بعضی از مباحث به دوستان، متاسفانه حرکت ما انسان ها در زندگی دنیوی یا وضعیست یا انتقالیست، مثل همین حرکات زمین است. یا ما حرکت وضعی داریم یا حرکت انتقالی داریم، یا حرکت به دور خیشتن است یا حرکت رو به جلو روی محور مشخص است. ارتقا تسکیه حرکت انتقالی است، منزل به منزل، وادی به وادی، عالم به عالم، نشعه به نشعه میاد. اون ارتقا و رشد رو قرآن میخواهد در وجود انسان ایجاد و انسان و از این سیکل بسته حرکت وضعی بیرون بکشه که دور خودش انسان نچرخد. روز خواهی میکنم کل حمار تا خونه به تعبیر عرب ها، همونی که ما تعبیر میکنیم الاغ عصاری، همون که بسته است و دور این میچرخد. این نباشه که کار کن بخور بخور، کار کن کار کن بخور بخور، کار کن. پایان چه این چرخی معلوم است، ملولی است، بیزاری است، خستگی است از خود، از همه چیز. یه چنین حالتی است برای انسان، سردرگمی است، تحیر است. چرا؟ چون این سرلوحه و سرمشق انسان نبوده، این برنامه‌ای نبود که خدا تو وجود این انسان گذاشت. اگر ما این برنامه رو بدیم اجرا کنیم، بالاخره یه جایی هنگ خواهد کرد، این یه جایی بدونید دوچار مشکل میشه و گرفتار خواهد شد این انسان. این نیست برنامه این وجود، چیز دیگری است، خواسته دیگری است، به جهت دیگری این انسان تو این وجود آمده است. یتلو علیکم آیات، زمینه رو ایجاد کند و یزکی کن و یعلم. حالا این تزکیه و تربیت باید قرین با تعلیم باشد. خب مهمترین خصیصه ما انسان ها و ویژگی ما انسان ها اینه که ما تربیت پذیر و تعلیم پذیریم. یعنی بیشترین سهم از تعلیم و تربیت رو انسان ها در تمام خلقت و آفرینش دارن. ملائکه این مقدار مثل ما نیستن، اونها ویژگی های خاص دیگه ای دارن. دیگر موجودات عالم هم مانند انسان نیستن. یعنی این مقوله تعلیم و تربیت عمده ترین ویژگی و خصلت ما انسان هاست، مهمترین افتخار ماست که خداوند این رو هدیه ما آدمیان کرده است. تعلیم پذیری و تربیت پذیری، تربیت پذیری و تعلیم پذیری را. و یعلمکم، با چه چیزی میخواهد تعلیم بدهد؟ الکتاب و الحکمه. بگذارید من یه جمله رو عرض کنم بعد این کتاب و حکمت رو میگم. مسلم میدانم خاطر دوستان عزیز استعذار دارد که این بحث رو در همون آیاتی که مطرح کردیم از زبان ابراهیم که دعا میکرد و چنین خواسته ای رو مطرح میکرد، ربنا و بعث فیهم رسولا، بعد از اتمام خانه گفت خدای بیاد یه رسول این کار رو ادامه بدهد. همونجا اشاره کردیم خب میبینید ابتداعا میفهمد که تعلیم بدهد بعد تزکیه کند تو اون آیه، اما اینجا اول میفهمد تزکیه بعد تعلیم. گفتیم علت چیست؟ اشاره کردیم که اون تزکیه آیت است، اون هدف نهایی است و همیشه هدف نهایی، اون غایت، اون هدف گذاری، اون پایان کار رو اول تصور میکنیم و در مقام عمل هم آخر بهش دست پیدا میکنیم. فکر میکنیم چه میخواهیم، شروع میکنیم به کار، بعد در پایان میبینیم خواسته خودمون رو. پس در مقام تصور و فکر اول میآید، در مقام تحقق و بروز و ظهور آخر میاد. این میگن علت غایی، تزکیه علت غایی است، بعد این اول میاد. حالا اینجا یه توجیه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان. شاید این گفته ای که عرض میکنم بالاخره ولو دامنه دار است، یه قدری میاد تو پاره از ظرائف عرفانی، اما این احتمال هم در این آیات وجود دارد که اگر گاهی خدا تزکیه رو قبل از تعلیم مطرح میکند، گاهی تزکیه رو بعد از تعلیم مطرح میکنه، این به خاطر مراتب مختلف تزکیه است. تزکیه یه سطوح متفاوت داره، تربیت سطوح متفاوت داره. گاه تربیت در همین حد است، تزکیه در همین حد است که انسان زانو بزند، آمادگی شنیدن داشته باشه، خدا میداند این تزکیه است. واقعا این که انسان گاه از کردم شهامت این داشته باشد که غرورش بگذارد، باور کنید نمیخوام بگم میلیاردها، شاید بدونید صدها میلیون انسان در این دنیا هستند که حاضر نیستن نیم ساعت بنشینن صحبت کسی گوش کنن، ابدا. یعنی شهامت این ندارن، اونقدر نفسانیت و غرور در وجود این هاست که ابدا اجازه نمیده به اینها که زانو بزنن، خضوع کنن، تواضع کنن، بنشینن. یعنی نمیدانیم بگویید که بدانیم. این خیلی حرف بزرگی است. این واقعا تزکیه است که انسان این مقدار با خودش کنار بیاد که پذیرای این حرف باشه. و واقعا باب رو باز، این که گفتن مفتاح العلم سؤال، کلید علم سؤاله، یعنی این که بگویید این مطلب چیست، بدانیم. واقعا اینطوره. وقتی انسان این حزم نفس رو پیدا میکند، این توانمندی درونی رو در خودش ایجاد میکنه که حاضرم بشنوم، فوق العاده موفق شده این انسان. این خودش تزکیه است. اما کلاس اول تزکیه است، این مرحله اول تزکیه است. حالا اگر این یه مقداری میاد بالاتر، خب بعد از این شنیدن حالا توفیقی پیدا میکند که انسان شناختی به خودش پیدا میکنه، میفهمه که یه مشکلاتی دارد. و چرا ما وقتی که اسم دیگران رو میبریم نمیتونیم تحمل کنیم؟ چرا ما وقتی از این باجناق مطرح میکنن بلند میشیم از اتاق بیرون میریم؟ چرا ما وقتی که از فلان دوست همکلاسی موفق ایام تحصیل اون مطرح میکنن میگیم برو بابا؟ چرا ما وقتی فلان چیز رو مطرح حوصله داری؟ چرا کانال رو عوض میکنیم؟ چرا بحث رو عوض میکنیم؟ تحمل نداریم خیلی چیزا رو بشنویم؟ خب این مشکل من، این مشکل واقعا در وجود من، چرا اینطورم من؟ میفهمه. بعد که میشنوه، بعد که زانو میزنه، بعد که میاد تو این وادی، اینها رو متوجه میشه، شروع میکند به شناسایی رذایل، یعنی اون چیزهایی که وجودش رو به پایین میآورد، رو به زیر میکشد. کلمه رذل به معنای پستی است. ما گاهی این رو بد معنا میکنیم. رذیله یعنی چیزهایی که انسان رو پایین میآورد. من چرا باید اینطور باشم؟ چرا من این روحیه بلند رو نداشتم؟ چرا خیرخواه دیگران نباشم؟ چرا از موفقیت دیگران من متاثر میشم؟ مگه نباید این که بالاخره ما بنی آدم از عزای پیکرن؟ چرا چنین حالتی در وجود من ایجاد شده است؟ شروع میکند اینها رو شناسایی کردن و ترک رذایل. اما این که کافی نیست. اگر انسان موفق شد پلشتی ها و ناپاکی ها و ناخوشی ها رو از وجود خودش دور کرد، حالا تازه میشه ممتنع، حالا آماده این میشه که این ظرف رو پر کنه. ما خالی کردیم این رو، حالا آماده پر کردن با چی پرش کنیم؟ با فضائل، با چیزهایی که ما را به بالا میبرد، اوج میدهد، تعالی میدهد. این میشه مرحله سوم تزکیه. اول این که آمدیم و نشستیم، دوم این که شناختیم و رذایل بیرون کردیم، سوم این که فضائل رو اندرون و در جان خودمون قرض کردیم، نهال اون رو و کشت کردیم، چهارم به بار نشاندن تمام این تلاش هاست. اون دو سه مرحله قبلی دیگه اینها رو ارتقا دادن، به اوج رساندن، به ثمر نشاندن است. یعنی ما واقعا چهار تا مرحله اصلی میتونیم تصور کنیم در تزکیه. به لحاظ بعضی از این مطالب، بعضی از این مراحل قبل از تعلیمند، بعضی از این مراحل بعد از تعلیمند. لذا خداوند گاه تزکیه رو قبل از تعلیم مطرح میکند، گاه تعلیم رو قبل از تزکیه بازگو میفرماید. این هم یه توجیه درست مقبولی است که ممکنه در نوع این آیات ببینیم و مشاهده بشه. خب این پیامبر برای رشد و ارتقا میخواهد مبنای کار خودش رو و اون زیرساخت کار خودش رو تعلیم قرار بده. با توسعه فرهنگی پیش میآید، مبنای اون فرهنگ است. حالا اون مواد فرهنگیش چیست؟ الکتاب و الحکمه. در همون آیه شریفه که دیری فاصله نشد کتاب و حکمت رو گفتیم، اما بگذارید دو نکته دیگه اینجا عرض کنم افسوده بر اون چه گفته شد. بالاخره عزیزان، در اینجا خداوند سبحان تعبیر به کتاب و حکمت میکند، اون موضوعها و موادی که این پیامبر میخواد تعلیم بده. قبل از هر چیزی که بدانیم کتاب و حکمت چیست، همون لفظ اینها را که تأمل کنید، کتاب، کتب به معنای یه چیز فیکس شده، تثبیت شده است. اصلا چرا نوشته را کتاب میگویید؟ چرا این آثار قلم را کتاب میگیم؟ به دلیلی که وقتی نوشتید دیگه میماند. هر مطلبی که در ذهن من و شماست، تا زمانی که روی صفحه نلغزیده اعتباری به ماندن آن نیست. خدای ناکرده یه اندیشمندی، یه متفکری، یه تصادفی، یه سانحه، یه سقوط، یه زمین خوردن، یه ضربه مغزی، به دنبال این که به هوش آمد، به حال آمد، دیگه میبینید خیلی از اطلاعات سابق نیست، توانمندی ها و محفوظات قبلی وجود نداره، اون توانایی ذهنی اعمال نمیشه. اما وقتی این اندیشه ها اومد قلمی شد، نوشته شد، میشه کتاب، تثبیت میشه، میماند و میراث مکتوب است که دانش رو برای بشریت به یادگار گذارده است، نه دانش سینه به سینه. اون میراث مکتوب، نه میراث ملفوظ، که واقعا علم رو زنجیروار به نسل‌های بعدی منتقل کرده حقا. پس خود کلمه کتب به معنای ثابت بودن و تثبیت یه چیزیست. حکمت هم که همین معنا رو قریب داره، لغتش رو دارم میگم ها، خود کلمه حکمت هم یعنی چیزی که احکام دارد، محکمه، تکان نمیخورد، تزلزل ندارد. قبل از این که بخوایم درون معانی کتاب و حکمت رو بررسی کنیم، لفظ اینها یه چیز رو ما میرساند و اون اینه: پیامبر آموزه هایی رو مبنای فرهنگ خودش قرار داده که این آموزه ها ثابتند، اینها پایدارند. خب این رو حس میکنیم بالاخره. ببینید، مگر نه این است که در دانش تجربی ما چقدر میبینیم که بنیاد دانش متحول میشه در علوم تجربی و علوم انسانی که حتی معطوفند، یعنی ارتباط مستقیم با علوم تجربی دارند. خب بالاخره در همین صده های اخیر، مگر مبنای دانش تجربی مثلا با هیئت نوین متحول نشد، اصلا فرو نریخت؟ اصلا مبنای دانش تجربی عوض شد با کوپرنیک، کپلر و امثال اینها؟ آیا واقعا در این دوران معاصر ما با کوانتوم، نسبیت، آیا مبنای پاره‌ای از تفکرات در علوم تجربی به هم نریخت، دگرگون نشد؟ آیا الان باز با این مباحث اخیر نانوتکنولوژی و امثال اینها، اون پارتیکلار، ذرات خاص و امثال اینها، آیا مبنای دانش تجربی در حال تحول نیست؟ این همه در حال تحوله، اینها ثابت نیست عزیزان، اینها متغیره، اینها در حال شکل رنگ گرفتن و رنگ گذاردن است. میبینیم مثلا نظریات اونقدر سیر سریعه که حساسیت دارن خیلی از بزرگان دیگه، میگن علم روز نگید، علم به روز باید گفت. واقعا درستش هم همینه، نباید گفت علم روز، واقعا بحث علم به روزه. نمیشه گفت علم، اونقدر سیر سریعه که چنین چیزیست. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، اما این پیامبر میخواهد آموزه های فرهنگی رو بگه که اینها دستخوش تحول جغرافیایی نمیشوند، دستخوش تحول سیر زمانی نخواهد شد. یه اصولی، یه آموزه هایی، یه مطالبی پایدار، سریع، روشن، در هر اصلی، در هر عصری، در هر نسلی قابل انتقال، پیاده کردن، استفاده و بهره برداری. این بسیار بحث مهمی است که از خود این کلمات فهمیده میشه. و یعلمکم الکتاب و الحکمه. حالا این کتاب و حکمت چیست؟ اینو دیگه اونجا هم اشاره کردیم. حداقلش میتونیم بگیم مراد از کتاب اون بخش هایی از آموزه های پیامبر است که اینها جنبه تعبدی دارد، یعنی نکاتی است، رازهای دینی است که اینها شاید خیلی هم بسا بعض از ابعاد اون برای دینداران خیلی ظریف باز نشده باشه. اشاره کردم بالاخره این که ما در ماه رمضان به این شیوه روزه داری کنیم، این که ساعات روزه ما چنین باشد، این که احیانا از این چیزها نخوریم یا بخوریم، اینها به هر تقدیر خیلی گاه اسرار اون برای ما معلوم نیست. اما یه بخش هایی از دین هست که اینها نه، اینها تحلیل های ذهنی، فکری، عقلی رو سریعا به دنبال خودش میاره و مشخص میکنند، اونها میشه حکمت. قسم اول میشه کتاب، قسم دوم میشه حکمت که معجونیست از عقل و نقل، به اصطلاح معقول و منقول. فرمود و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. این آموزش حد ندارد، این آموزشی که پیامبر، این تعلیمی که این رسول دارد، این اوج میگیرد تا اون افقها و تا اون بلندی هایی که ما لم تکون و تعلمون. میخواهد چیزهایی رو به شما تعلیم بدهد که شما نمیدانید، از اون خبر ندارید. میخواد خیلی از فضاهایی رو برای شما بگشاید که شما خودتون به پای خودتون ممکنه اونجا قدم نگذارید و توان رسیدن اون رو نداشته باشید. و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون. خب این آیه زیبایی است و تکیه میکنم خدمت عزیزان که واقعا این که ذات باری تعالی مشابه این آیه در قرآن چندین بار مطرح میکند. اینجا مطرح میشه، دو مرتبه میبینید. سوره مبارکه آل عمران میاد، سوره مبارکه جمعه میاد و در سور دیگه قرآن هی این تذکر داده میشود و بازگو میشه. واقعا این نکته رو، این اهمیت تعلیم و تربیت رو کنار یک دیگر در قرآن کریم و اینکه اینها سر لوحه کار این پیامبر بوده است، بالاخره به گوش ما میزند خداوند و هشدار به ما مخاطبان قرآن و مسلمانان. یا ایها الذین، آیه بعد از اون، بعد از اینکه فرمود فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، خب این آیه از آیاتی است که کوتاه، موجز، اما شگفت‌انگیز. واقعا به دنبال این که کار پیامبر رو مطرح کرد، فرمود فذکرونی، ذکر کنید من را، اذکرکم، یعنی ان تذکرونی اذکرکم، اگر در هوای من باشید من در هوای شما هستم، اگر در یاد من باشید من در یاد شما هستم. فذکرونی، خب اولا اینکه چرا بعد از این بحث ذکر گفته شد؟ چون روشن است این تعلیم و تربیت پایدار نیست، باقی نیست، به بار نمی نشیند مگر با ذکر. اگر ذکر باشد تعلیم و تربیت موفقه، اگر ذکر نباشد تعلیم و تربیت موفق نیست. اما ادامه آیرم که میبینیم وشکرولی ولا تکفرون، باز اون ترکیب و اون هماهنگی و تقارن بسیار زیبای بین ذکر و شکر را میبینید خداوند مطرح میکند و بازگو میفرمد. حالا من قدم قدم برم جلو. فرمود من را یاد کنید. ذکر چیست؟ کلمه ذکر رو میتونیم دو معنا برای اون بگیم که البته معنای اول هم در دل معنای دوم به نوعی نهفته میشه. اولا خود کلمه ذکر، تذکر، ذکرات، تذکار به معنای التفات و توجه، التفات و توجه، نقطه مقابل غفلت. فذکرونی، مراقب باشید، ملتفت باشید، متوجه باشید، توجهتون رو از دست ندید. این نکتهش که دارم فرانی متذکر کنید، این میگیم این رو به کار میبریم. اما در لغت وقتی ذکر رو میگیم اینطور معنا میکنیم، میگیم از ذکر و احضار المعنا فی نفس اول لفظ فی نسان اول جنان. میگیم ذکر یعنی یه معنایی رو، یه موضوعی رو یا در دلتون و قلبتون احضار کنید یا بر زبانتون احضار کنید. حاضر کردن یه معنایی، یه چیزی بر زبان میشه ذکر. یه چیزی و موضوعی رو در دل حاضر کردن میشه ذکر. پس میشه دو ذکر، ذکر زبانی و ذکر قلبی. خب ببینید این ذکر قلبی که عرض میکنم میشه به همون توجه و التفاتی که گفتیم، این نزدیک میشه، فضای نزدیکی رو با هم دارن. خب فرمود که فذکرونی. حالا این مراحل ذکر و مراتب ذکر، این که خداوند میگوید یاد کنید من را، اذکرکم، من شما را یاد میکنم اگر یاد کنید من را، خب نوعا مفسری میگویند اگر شما خدا را یاد کنید به طاعت، خداوند یاد میکند شما را به ثواب. اگر شما یاد کنید خداوند را، مثلا به تسلیم شدن خداوند یاد میکند خدا شما را به ارتقا و رشد. خیلی از این حرفا میگن، در کتابهای تفسیر مینویسن. اما مثل این که اینجا بحث فراتر از این حرف هاست، نباید این آیه و ذکر رو به این بحث های محدود یکی دو عنوان خلاصه کرد. نه اصلا سخن بالاتر از این هاست. من این جمله رو بگم که معنا بهتر روشن باشه. ببینید در مورد ذکر الهی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم فلسفه خیلی از اعمال رو که شما مشاهده میکنید ذکر است. چه چیزی ما بالاتر از نماز در شرایع الهی داریم؟ آیا ما موضوعی بالاتر از نماز معرفی شده است در ادیان الهی؟ خیر، در عبادات مهمترین مسئله صلات است. لذا بعد از این آیه هم که الان میخونم خدمت عزیزان، نوبت آینده و هفته آینده در آیه 153 خواهیم گفت یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه. میبینید بعد از ذکر چی میاد؟ صلات میاد. فرمود اقم الصلاه لذکری، اصلا این نماز برای ذکر است. نماز رو بخوانید برای ذکر. فلسفه این عبادت ذکر. حج، زیر ساخت حج ذکر است. اذکر الله عند المشعر الحرام، اصلا باید ذکر باشه. اگر ذکر نیاره حج، عجیب است که نیارد و تولید نکنه برای انسان. ببینید زیربنای این عبادات ذکر است اصلا. حالا با توجه به این اهمیت قضیه عرض میکنم ما چهار ذکر داریم عزیزان، یعنی ما چهار مرحله ذکر داریم. یک قسمتی از این مباحث کمی سنگین تره، حالا من اونها رو کمی فاکتور میگیرم و کمی سانسور میکنم، بالاخره یه جوری قسمتهایش رو عرض میکنم که این مطلب رو نگفته رد نشیم از کنارش. اولین مرحله ذکر، ساده ترین مرحله ذکر، کم اهمیت ترین مرحله ذکر، همان ذکری است که از اون تعبیر به ذکر زبان و ذکر لسان میکنیم، هیچ ارتباطی هم با دل و قلب ندارد. این حداقل ذکر است، یعنی اینکه شما یاد میکنید یه چیزی رو بر زبان جاری میکنید، حالا بگذارید همون ذکر خدا رو بگیم، مثلا چیز ذکر دیگر رو نگیم، شما ذکر خدا رو میگید، تسبیح دست شماست، دارید همطور میگید سبحان الله سبحان الله، در این حال حرف دیگران هم دارید گوش میدید، تلفن هم ممکنه دستتون رو میگید سبحان الله سبحان الله، عرض به خدمتون ممکنه هوای دیگه هم تو ذهنتون باشه، فکرای دیگه هم دارید میکنید، محاسبات زندگیتون هم میکنید، زور چی خواهیم خورد، کجا خواهیم رفت، اینا رو دارید بررسی میکنید، سبحان الله سبحان الله هم میگید، شبش اصلا توجه ندارید که کدوم ذکر بر زبانتون، هیچ ارتباطی این ذکر زبانی با دل و قلب و جان انسان ندارد. این ذکر زبانی است منقطع از جان و دل، این دیگه کم خاصیت ترین و پایین ترین سطح ذکر الله است. این یک مرحله. دوم اینه که این زبان ذکر میگوید، اما آبشخور و ریشه و اون ریشه های این ذکر کجاست؟ در دل، داره آوندها میکشد، از دل آب رو، آب معرفت رو میاره در این رگو، این عرض به خدمتون درون این ذکر زبانی منشعب میکنه، تراوش میکند. یعنی زبان گفته میشه، اما زبان استمداد از دل میگیره و از قلب انسان و جان انسان میگیره. همینطور که میگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اندیشه سبحان الله هم در ذهنتون میچرخد، یعنی تسبیح و تنزیه خداوند رو دارید همزبان با قلب و لسان میگویید، هم دلتون میگه هم زبانتون میگه. این مرحله دوم بسیار عالی است. گاهی این زبان رو میبندید، زبان هیچ حرکتی ندارد، زبان خاموش بسته است، اما این درون جان قوقاست، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. این زبان بسته است، در میان جمع انبسا نشستید، اما از درون دارد این جان مدام ذکر میگوید، این قلب شما مدام دارد تلاطم ذکری دارد، مدام در حاله توجه به ذکرید، هیچ زبان هم بسته و هیچ در سیمای شما هم چیزی دیده نمیشه و بروز نداره. این اونیه که در عرفان گاه از این تعبیر به مناجات روح میکنن، مناجات. اون سطح اول و دوم بالاخره میشه گفت ذکر خاص به اینها، ذکر عام به اینها. این سومی که عرض میکنم این ذکر خاص، یعنی اینکه دیگه فقط قلب و روح تلاطم داره، هیچ اثر بیرونی ندارد، این ذکر خاصه، به شکل پایدار دست نمیده مگر معرفت انسان معرفت پایداری شده باشد. ممکنه ما ها بگیم این کارو من میخوام بکنم، بعد چشممون ببندیم، زبانمون ببندیم، چشممون نبندیم، همینطور در درون خودمون زبان بسته تمرین کنیم که داریم میگیم یا الله یا الله یا الله، اما چقدر این رو میگید؟ چقدر میتوانید این ذکر رو داشته باشید؟ بسیار کم و کوتاه ممکنه بعضیا داشته باشند. اما خواص دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر، اونها دائم الوصلند، یعنی اون مناجات روح براشون هست، اینها ساعتها تجربه و تمرین این حالات رو میکنند. این حالت سوم، الله اکبر، مرحله چهارمی داریم که عرض کردم این مرحله که مشکل گفتن اون خدمت دوستان، اما همین مقدار یه اشاره میکنم و اون اینه، ذکر یعنی چی؟ یعنی یادآوری. آیا چیزی که حاضره شما نیاز به ذکر داره؟ ذکر برای اینجاست که ما چیز فراموش شده ای رو یادآوری کنیم، اما اگر چیزی حاضر است که دیگه ذکر نداره. پاره ای از ارباب دل، گروهی از بندگان خداوند به مقامی میرسند، این مرتبه چارم، که اینها حضور و شهود رو لمس میکنند در جانشون و دلشون، یعنی اینها به چیزی جز خداوند توجه نیست اصلا در وجود جانشون، یعنی اینها دیگه ذکر رو ذاکر و مذکور با هم چی پیدا میکنه؟ اتحاد پیدا میکنه. اینجا جاییست که اصلا غفلتی نیست که ای رفته ایز دل، اصلا رفتن از دل نیست که بخواد اینو بیارد باز بگد یا الله که بیاد، نه این همیشه هست. به اینجا که میرسد این بندگان خدا اصلا جز ذات الهی و جز یاد الهی و جز خداوند تو وجودشون نیست. اگر بخوان چیز دیگه ای رو بیارن تو وجودشون باید ذکر بگن. اینها نفسشون ذکره، اینها نگاهشون ذکره، اینها حرکات دستشون و بدنشون ذکر است، سیر اندیشه اینا ذکر است. اگر اینا کسی بخواد از ذکر بیرون بیاد باید تکانشون بده که اینا به یاد مسائل روزمرهشون بیافتن، به لازم معاششون فکر کنن، به این مسائل فکر کنن. این دیگه اون اوج تجلی است و این مقام عجیب و مقام زیبای خواص است، نه اخص خواص است، یعنی گروه خاصی. اونقدر این بحث شیرین است و عرض کردم سنگین که نمیشه توی قسمت‌هایش وارد شد، اما بگذارید من حداقل از زبان معصوم یه کمکی، یه جرعه‌ای تو کام خودمون بریزیم و یه کمی این جملات رو به بیانی گوشه‌های نه نزدیکش و کمی دورترش رو با هم یه نگاهی بکنیم و مطالعه کنیم. ان رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی، در میان اصحاب ظاهر شدند، خرج علی اصحابه، اومدند در میان جمع یارانشون و این جمله رو گفتند، فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، فرمودند برید لذت ببرید در ریاض جنه. ارتع و رتع، یرتع و یلعب، این که انسان تفرج کنه، تفریح کنه. ارتع و ریاض، روزه. گاهی توضیح دادم این رو، گاهی شما جنگلی رو میبینید خیلی درخت ها زیبا اما زمین خشکه، زمین سبز نیست، زمین سبزه نیست. گاهی یه جایی رو میبینید سبزه مخملی، اطرافش درخت هست اما خود اون نقطه جا درخت نداره، اطراف درخته وسط سبززار است. اینو میگن روزه در لغت عرب، که ما در پارسی رو میگیم مرغ زار. از مرغ میاد، یه نوع گیاه خاصی است که شاید در عرف محلی از اون تعبیر به فریز میکنند. وقتی این اونقدر مخملی پر میکنه میگیره، اینجا میشه مرغزار، یا به تعبیر دقیقتر پارسی میشه اولنگ. اولنگ اینکه روزه، سبز زیبا، اطراف اون رو هم درخت گرفته، اصلا خودش درخت نداره. فی ریاض الجنه، برید تو این روزه های بهشت حرکت کنید، لذت ببرید. فقالو یا رسول الله، و ما ریاض الجنه، این ریاض جنه چیز که شما میفرمایید؟ قال مجالس و ذکر. مجالس و ذکر، اون مجالسی که شما رو به ذکر فرو میبرد، اون مجالسی که بذر ذکر رو در جانتون ایجاد میکند، مجالس و ذکر. خب ببینید بارزترین مصداق ذکر چیست؟ خود قرآن کریم است، خود قرآن کریم است. واقعا به دنبال اون فرمود رسول خدا، اقدو، دیر به جنبید، فرصت از دست رفت، دست بشتابید و روحو، ترویح کنید، روح بدید به خودتون، وذکرو، ذکر کنید، بیاید تو وادی ذکر. و من کان یحب با ان یعلم، عجیب تکان دهنده است این حدیث، و من کان یحب با ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. میخواید ببینید جایگاه شما در نزد خدا چطور است؟ چه جایگاهی در نزد خدا دارید؟ ببینید خدا در جان شما چه جایگاهی دارد. نعوذ بالله، اگر خداوند در وجود شما یه حقیقت فراموش شده است، شما چه جایگاهی میخواید داشته باشید؟ اگر هر فکری، هر تصمیمی میگید در هوایت بیقرارم روز و شب، بدونید همین است، بدونید خدا هم در هوایت بیقرارم روز و شب، بدونید من به توی محترم عاشقترم. پیامبر میفرمند ببینید منزلت شما چطور است. فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد. الله تعالى، خدا بنده رو در همون رتبه‌ای قرار میدهد که بنده با خداوند، انسان با خداوند همان گونه عمل میکنند. بعد به دنبال این فرمودند که وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالَكُمْ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْكَاهَا وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ذکر الله تعالی. بهترین عملتون، نابترین عملتون، از ترام آن که خورشید بر آن میتابد در نزد خداوند سبحان ذکر شماست. اما ذکر با همون چهار مرحله‌ای که عرض کردم، ذکر شماست. فانه تعالی اخبر عن نفسه، خدا بهتون گفته است، فقال انا جلیس و من ذکرنی. خدا میداند زبانی نیست که این رو بخواد بتونه درست باز کنه. من می نشینم کنار اون کسی که یاد من می کند. من هم نشین اون کسی هستم که یاد من می کند. انا جلیس و من ذکرنی. و قال تعالی، بعد پیامبر برای دلیلشون این آیه رو میارن که بحث ماست، فذکرونی اذکرکم، یادم کنید، یادتان کنم، در هوای من باشید، در هوای شما هستم. فذکرونی به نعمتی، اذکرونی به طاعت و عباده، از کرکم به نعم و احسان و راحت و رضوان، همون بحثی که اشاره کردم اول. این یه حدیث خیلی زیباست و البته اینجا قوقاست مطالب. و من شغل به ذکری، اینا دیگه میاد اون سطح بالا که عرض کردم، من شغل به ذکری ان مسئلتی اعطیته افضل ما اعطا من سألنی. هر کسی که فرو میره در ذکر من، به حدی که چنان بوی گلم مست کرد که تا دامن از دست رفت، اون چنان به ذکر فرو میره که دیگه از نیازها و خواسته های خودش غافل میشه، من اون چنان اون رو زیر پوشش خودم قرار میدم که دیگه نیازها و خواسته ها چیزی نیست که بخواد براش اجابت شده باشه یا اجابت شده نباشد. بحث بسیار لطیفه، در اینی که ناتمام، اما بالاخره حیفم میاد که بگذرم از این بحث. انشاءالله نوبت آینده ادامه این آیه زیبای 152 رو خدمت دوستان عزیز بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.